شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای وین میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پایان یافت. دولت ایران رفتار آمریکا با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل را غیر قابل قبول خواند. معصومه ابتکار تحت عمل جراحی قرار گرفت. درود شنوندگان ارجمند، همزمان با پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه وین میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، نشست دو جانبه میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برای جمع‌بندی موضوعات مطرح شده آغاز شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، این دور از گفتگوها در وین با هدف حل مسائل باقی مانده و نزدیکتر کردن دیدگاه‌های طرفین مذاکره با یکدیگر برگزار شد. به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار بر این است که تدوین متن مشترک توافق هسته‌ای نهایی از نشست بعدی در اردیبهشت ماه آغاز شود. همزمان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای بر ادامه مذاکرات تأکید و اضافه کرد که فعالیت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، رفتار دولت آمریکا با حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل را غیر قابل قبول دانست. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از مرضیه افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید واشنگتن درباره حمید ابوطالبی گزارش داد که ایران هم به سهم خود رسما نظراتش را منتقل کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه‌شنبه گفت که دولت آمریکا غیر عملی بودن انتخاب بالقوه حمید ابوطالبی را به دولت ایران اطلاع داده است. این در حالی است که مرضیه افخم به خبرگزاری ایرنا گفته است حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل روادید آمریکا دریافت کرده بود. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، که صبح امروز بر اثر تصادف خودرو دچار شکستگی کتف و بازوی راست شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پزشک معالج معصومه ابتکار عمل جراحی انجام شده را موفقیت آمیز خوانده و حال عمومی او را رضایت بخش اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این حادثه در مسیر رفتن معصومه ابتکار به محل هیئت دولت رخ داد. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه گذشته از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران به آن کشور گزارش داد. رسانه‌های سوریه نیز از رسیدن این محموله به یکی از بنادر کشور گزارش دادند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی سوریه در کنار اعلام خبر پهلو گرفتن کشتی حامل محموله عظیم 30,000 تنی مواد غذایی ایران در ساحل دریای مدیترانه، از برتری نیروهای دولتی سوریه نسبت به شورشیان و پیشروی آنها در مناطقی نزدیک به دمشق، پایتخت این کشور، خبر داد. آسوشیتد پرس این محموله را بخشی از کمک‌های گسترده ایران به بشار اسد می‌داند که برای سومین بار آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در کشورش می‌شود. رئیس جمهوری که در حال حاضر نیروهایش در حال نبرد با شورشیانی هستند که می‌خواهند او را سرنگون کنند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که ایران در درگیری‌های 3 ساله اخیر در سوریه حامی اصلی بشار اسد بوده، حمایت‌های نظامی خود را از طریق گروه حزب الله ارائه کرده و همچنین در مورد نحوه و استراتژی مقابله با اپوزیسیون، حکومت سوریه را از مشاوره‌اش بهره‌مند کرده است. 11 ماه پیش ایران یک خط اعتباری 3,600,000,000 دلاری برای سوریه باز کرد که دولت سوریه را قادر به خرید فراورده‌های نفتی و حفظ ارزش واحد پولیش کرد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا:
بعد از بحران سوریه اقتصاد کشور سوریه کاملا فلج و تمام این مدت اقتصاد این کشور توسط ایران اداره میشه، یعنی نیروهایی که نیاز به غذا و پوشاک و حمایت های لوجستیکی دارن تا زره ها، موشک ها و هواپیماهای جنگی، همه اینها از سوی ایران حمایت میشه. ذخیره اقتصادی بشار اسد حدود 4-5 میلیارد دلار بوده که همون روزهای اول تمام شد. بقیه پولهایی که اینور اونور داشت که حدود 2 میلیارد دلار بوده همه بلوکه شدن. بنابراین ایران در طول این 3-4 سال کاملا اقتصاد سوریه را اداره میکرده و عجیب ملت ایران متاسفانه مقادیر ارائه میشد.
30,000 تن محموله مواد غذایی در حالی روز سه‌شنبه به سوریه رسید که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر جهاد سازندگی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی واردات غذایی سال گذشته را 13 میلیون تن اعلام کرد و از تلاش برای کاهش آن گفت. با این حساب 30,000 تن محموله غذایی اهدای ایران به سوریه در این معادله چگونه جایگزین می شود و ایران چه هدفی را دنبال می کند؟ حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب:
مهمترین هدف ایران این که از سقوط بشار اسد که ستون اصلی سیاست خاورمیانه آقای خامنه ای و رژیم ولی فقیه ایرانه جلوگیری کنه و این مهمترین چیزی است که در حال حاضر اولویت بسیار بالایی برای ایران داره و میخواهد به هر شکلی که ممکنه از سقوط بشار اسد جلوگیری کنه. اون چه که در ایران تحت عنوان تغییرات سیاسی صورت گرفت و رئیس جمهور جدیدی آمد، من معتقدم اگر چه روحانی نظر متفاوتی نسبت به کمک به سوریه داره ولی قادر به عمل این دیدگاه خودش نیست. پرونده سوریه در اختیار بیت رهبری، سپاه پاسداران و سپاه قدس و همچنین در اختیار حزب الله لبنان و به اعتقاد من آقای روحانی هیچ تأثیری بر این پرونده نداره، نمیتونه حتی جلوگیری کنه از پولی که به بشار اسد داده میشه. بنابراین ایران سیاست کمک به بشار اسدش رو ادامه میده علارغم تمام کمبودهای موجود در داخل کشور.
به گزارش آساشیتد پرس، اقتصاد سوریه در بحران 3 ساله کشور تکانی سخت خورده است، چرا که 2 ستون اصلی آن صادرات نفت و گردشگری متلاشی شدند. پیش از درگیری‌ها صادرات نفت سوریه که بیشتر به اروپا بود روزانه 8 میلیون دلار به جیب اقتصاد این کشور می‌ریخت. آمریکا و اتحادیه اروپا با ممنوع کردن واردات نفت از سوریه بر آن هستند که دولت بشار اسد را به خاطر سرکوب‌های خشونت‌بارش تنبیه کنند، تنبیهی که آساشیتد پرس آن را حدود 400 میلیون دلار در ماه می‌داند. کشوری که 3 سال و 1 ماه پیش قبل از شروع درگیری‌ها با آنکه 23 میلیون جمعیت خود را سیر می‌کرد، باز هم گندم برای صادرات داشت، به دلیل درگیری‌های گسترده اکنون با کمبود شدید مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. برنامه غذایی سازمان ملل متحد نگران از روبرو شدن این کشور با یک قحطی است و در حال حاضر غذارسانی به 4,100,000 سوری را در خاک سوریه بر عهده دارد و می‌گوید که 40 میلیون دلار هر هفته در راه تغذیه آنها و همچنین آوارگان سوریه جنگ داخلی این کشور هزینه می کند.
گزارش های رسانه های سوریه در مورد رسیدن محموله کمک 30,000 تنی مواد خوراکی ایران به آن کشور، همکارمان الهی روانشاد گزارش می داد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در آستانه برگزاری نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی روز گذشته انتشار یافت. در این گزارش داده‌هایی هم در مورد اقتصاد کلان ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی به وضعیت عمومی اقتصاد جهان در این گزارش می‌پردازد.
گزارش صندوق میگه که فعالیت اقتصادی در دنیا به تدریج شتاب میگیره، ولی به شکلی ناهمگون. در مجموع آهنگ این شتاب کند هست. در بین کشورهای پیشرفته نرخ رشد در آمریکا سریعتر به نظر میرسه، در حالی که در منطقه یورو و ژاپن هنوز خیلی کند هست. قدرت‌های نوظهور هم رشدشون تا اندازه‌ای کنده. در مجموع نرخ رشد اقتصادی دنیا به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 3% در سال 2013 میرسه به 3.5% در سال جاری میلادی و 4% در سال آینده. صندوق در گزارشش بر احتمال افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک تاکید داره و همینطور مشکلات ناشی از افزایش نابرابری‌های اجتماعی.
خب حالا بپردازیم به مورد ایران. میخواستم بپرسم پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خوشبینانه است آقای خاوند یا بدبینانه؟
بستگی به این داره که در ارزیابی پیشبینی های صندوق از چه ملاکی برای سنجش استفاده بکنیم. صندوق میگه که نرخ رشد ایران در سال 2012 منهای 5.6% بود، در سال 2013 رسید به منهای 1.7%، در سال جاری میلادی 2014 این نرخ مثبت میشه، میرسه به 1.5% و سال آینده به 2.3%. خب ببینیم که نرخ رشد از منطقه منفی یا قرمز خارج شده و مثبت میشه. این خودش گامی هست به جلو. ولی اگر دقیق تر به آمار صندوق نگاه بکنیم، میبینیم که در بین 22 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به اضافه پاکستان و افغانستان که در این گزارش در کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد رو خواهد داشت، بعد از لیبی و لبنان و سوریه هم که در مورد اون نرخی اعلام نشده. در سال 2015 هم ایران به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت، البته بازم به استثنای سوریه.
گذشته از نرخ رشد اقتصادی آقای خاوند، شاخص مهم دیگری که مورد توجه ایرانی ها قرار داره نرخ تورم. صندوق بین المللی پول در این زمینه چه پیشبینی هایی کرده؟
صندوق نرخ تورم ایران رو در سال 2013 35% ارزیابی میکنه و پیشبینیش این هست که این شاخص رو به کاهش میره، چون که در سال جاری میلادی میرسه به 23%، سال آینده میشه 22%. خب در این زمینه هم نسبت به وضعیت خود ایران تب قیمت ها در حال فروکش کردنه، ولی اگر این ارقام رو با 22 کشور مورد بررسی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و پاکستان و افغانستان مقایسه بکنیم، باز هم ایران رکورددار تورم هست، هم امسال هم سال آینده. در مجموع به ارزیابی صندوق رکود تورمی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد، البته با شدتی کمتر از 2 سال گذشته.
گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی در گفتگوی فریدون خاوند استاد اقتصاد با همکارمان میرعلی حسینی. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از آغاز بیمه سلامت برای همه ایرانیان خبر داد. به گفته وی کسانی که بیمه نیستند می توانند از امروز به دفاتر پیشخوان دولت برای بیمه سلامت ایرانیان مراجعه و اقدامات لازم را برای بیمه شدن انجام دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افزایش حدود 3 برابری سرانه بیمه روستاییان و رسیدن آن به 15,000 تومان گفت و افزود که این سرانه در شهرها به 22,000 تومان افزایش خواهد یافت. در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف که امروز در تهران برگزار شد، 3 یادداشت تفاهم و 1 موافقتنامه همکاری میان تهران و باکو به امضا رسید. حسن روحانی و الهام علیف در ادامه با شرکت در نشست خبری مشترکی بر توسعه روابط تهران و باکو تأکید کردند. حسن روحانی در این نشست به تمایل تهران و باکو برای همکاری در زمینه مسائل اقتصادی از جمله در حوزه انرژی اشاره و افزود در زمینه فراهم کردن تسهیلات لازم برای رفت و آمد مردم هم توافقاتی به عمل آمده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.